اولا که این جالب توجه من، روز اولی که بعد از انتصابم رفتم وزارت بهداشت، در ورودی وزارت بهداشت با یه منظره بسیار عجیب و ناراحت کننده مواجه شدم، به این معنی که در اون سالن ورودی یه مقدار زیادی پاراوان گذاشته بودن و در یک طرف خانم ها رو بازرسی بدنی میکردن و یک طرف آقایون رو. اینها کسانی بودن که حالا به هر دلیلی تو این وزارتخونه ممکنه کاری داشته باشن. به نظر من این بسیار توهین‌آمیز اومد که ما چرا با مردم این کارو میکنیم، مگر اینجا خزانه مثلا مملکت رو دفن کردیم؟ اولین دستوری که دادم تمام اینا رو برچینن به کل. این آدم هم که این کار رو میکنن برن دنبال برن یه کار به درد بخوری انجام بدن، یه مقدار گل بذارن اونجا، درخت سبز بذارن، یه میز بذارن با یه آدم تحصیل کرده لیسانسی مؤدب که اگر کسی اومد فقط راهنمایی بکنه. و این خب خیلی اثر کرد، خیلی چیز خوبی بود. این اولین اقدام من بود. یکی از مسائل حاد روز مسئله دارو بود که همیشه بوده، اون روزم بود. و دومی کار ما ساماندهی امور دارو بود. و یک کار که در این زمینه هم انجام شد غیر از مسئله تأمین و توزیع دارو این بود که طبق یک قرار قبلی داروخانه ها بایستی 1000 متر با هم فاصله داشته باشن، اگر 950 متر بود نمیذاشتن. ما این رو مطالعه کردیم و من این رو لغو کردم، برای اینکه احساس کردم یه چیز بیهوده ایست، هیچ معنی هم نداره، لغو کردم. قبل از اون خب داروخانه ها در جای معین بود، دست افراد معینی بود، سرقفلی های کلان داشت و داروسازای جوان هم نمیتونست مشغول بشن به کارشون. من به کلی لغو کردم و الان شما میبینید که هر جایی ممکنه که داروسازی باز بشه، هم مردم راحتن هم فارغ التحصیل های داروسازی. نکته بعدی توجه به دانشگاه ها بود. بالاخره دانشگاه ها اومده بودن جزء وزارت بهداشت و یکی از بزرگترین مجموعه های بود که بایستی اداره می شد. از نظر مدیریت دانشگاه ها و از نظر به اصطلاح تأمین کادر علمی و جایگاه دانشگاه ها اصولا در مملکت، خب ما یه توجه ویژه‌ای به اونجا انجام دادیم. و خب مدیریت دانشگاه متاسفانه همیشه دستخوش مشکلاتی بوده. گروه های سیاسی میخوان افراد خودشون دانشگاه ها رو اداره کنن. امروز هم همینجوری متاسفانه. من موافق نبودم با این عرض، معتقد بودم که شخصیت هایی که دانشگاه رو اداره میکنن شخصیت های مقبول علمی و متشخص باشن. بنابراین هر جا که غیر از این بود من عوض میکردم رؤسای دانشگاه ها رو و همین زمین ساز یه استیضاح شد، برای اینکه این گروه های سیاسی به شدت ناراحت بودن از این وضع. بردهای تخصصی رو نظمی بهش دادیم کامل. بهترین امتحانات برد به نظرم در اون زمان انجام شد، نه قبل از اون نه بعد از اون هیچ وقت اون کیفیت رو پیدا نکرد و هیچ گونه حتی توهمی هم راجع به سرقت سوالات و این اتفاقات که متاسفانه بعد افتاد اصلا وجود نداشت. امانت کامل بود و به بهترین شکل بردها اجرا می شد. برای تأمین استاد برای دانشگاه ها ما مشکل داشتیم، هیچ گونه امتیازی استادان نداشتن. یه دستوری من دادم که هر استادی در هر دانشگاهی کار میکنه اگر فرزندش در کنکور قبول شد میتونه منتقل بشه به دانشگاه خودش. این اثر فوق العاده مثبتی گذاشت و سبب به اصطلاح دلگرمی استادا شد و سبب شد بسیاری بخوان در دانشگاه مشغول بشن و یک کار فوق العاده مهمی بود به نظرم. معاملت دانشجوی دچار مشکلات زیاد بود. مردم که مراجعه میکردن تحت فشار بودن، توهین میشد بهشون. این رو به کلی متحول کردیم. یکی از همکاران به اصطلاح صاحب نام خودم رو ازش خواهش کردم اداره بکنه و این کرامت انسانی و به اصطلاح این که عزت مراجعین رو برگردن به نحوی که شایسته اونها هست. بنابراین اینم یه کار مهم بود که مردم نفسی کشیدن در اونجا. و در مورد اون موقع ریت افزایش جمعیت خیلی بالا بود. موقعی که ما رفتیم تو وزارت بهداشت هیچ گونه امکانات جلوگیری وجود نداشت، حتی یه قرص هم پیدا نمی‌شد. ما همت کردیم و همه امکانات رو برای پیشگیری آماده کردیم، درست برعکس حالا که یه آهنگ ضد اون هست. اون موقع مشکل ریت بالا بود و مملکت رو به اصطلاح تأمین کردیم از این نظر و ریت اومد پایین. جالب اینه که وزیر بعدی جایزه‌شو گرفت که هیچ گونه اقدامی در این مورد نکرده بود، جایزه به اصطلاح سازمان بهداشت جهانی به اون داده شد.
چی بود وزیر
بعدی؟ هر کس بود، صداشم در نیامد. یه کار مهم دیگه، قانون فرهنگستان علوم پزشکی تصویب شده بود ولی هیچ همتی نشده بود برای ته. من در حقیقت بنیاد فرهنگستان علوم پزشکی گذاشتم، باعثی که طبق قانون با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی 15 نفر اعضای اولیه رو وزیر تعیین میکرد و بعد فرهنگستان تشکیل میشد که من این کار کردم. از استادان صاحب نام پزشکی ایران 15 نفر رو معرفی کردم، همه تصویب شد و بعد خود این 15 نفر مرا که جز به اون اسامی نبود به عنوان رئیس فرهنگستان پیشنهاد کردن به رئیس جمهور که آقای هاشمی رفسنجانی بودن و من با حکم ایشون به عنوان رئیس اولین رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب شدم و تا 20 سال این مسئولیت رو داشتم تا زمان آقای احمدی نژاد. یک کار بسیار مهم دیگه این بود که انجمنهای علمی مجبور بودن که اجازه کارشون رو مجبورشون رو از وزارت کشور بگیرن مثل همه صنوف دیگه. این شایسته انجمنهای علمی پزشکی نبود، بنابراین من قانون و طرحی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردم و تصویب شد که در مورد انجمنهای علمی اگر پزشکی است وزارت بهداشت، اگر غیر پزشکی است وزارت علوم و اگر هنری است وزارت ارشاد باید اجازه بده به جای وزارت کشور. این گام بسیار مهم بود و به تدریج سبب شد که تعداد بسیار زیادی انجمن علمی ایجاد بشه که هر کدومشون منشأ برکاتی هستند و وظایف مهمی رو در بازآموزی و نوآموزی به عهده گرفتن. امروز متجاوز از ما 160 انجمن علمی پزشکی فعال داره. این چیزایی بود که من به فکرم رسید برای شما
بگم. آیدید مثلا روحیه انقلابی کمکی کرد برای جهش توی فعالیت حوزه بهداشت درمان یا خیلی؟
اولا این نکته رو باید بگم که ما یه قسمت عمده از این زمان مصادفه با جنگ بود. ما از روحیه داریم صحبت میکنیم. کاری که پزشکی مملکت ما در زمان جنگ انجام داد کارستان بود، اصلا نظیر نداشته. همیشه تأمین نیروی پزشکی برای جبهه ها بزرگترین مشکل مسئولین جنگ هست. اینجا هیچ گونه نگرانی نبود. ما در تمام دوران جنگ تیم های پزشکی مجهز و آماده و در اکثر موارد داوطلب هر گونه پوششی لازم بود دادن و در سر تا سر مملکت هم تمام این مجروحینی که در بیمارستان ها پخش می شدن به بهترین شکل درمان شدن و من فکر کردم که از اوراق زرین پزشکی مملکت ما اداره به اصطلاح پزشکی جنگ.
باید حالا یه گذری کنیم برسیم به اون بحث فرهنگستان اون پزشکی. حالا حدود 20 سالتون توی اون مجموعه چی شد که آی دکتر فاضل از مجموعه فرهنگستان اون پزشکی کنار باشه شد؟
فرهنگستان علوم پزشکی مجموعه از فرهیختگان مملکت هست، کسانی که یک عمر از نظر علمی، از نظر شخصیتی، از نظر اخلاقی این صلاحیت رو پیدا میکنن که عضو پیوسته فرهنگستان بشن و در حقیقت یک اتاق فکر هست برای مسئولین مملکت. یعنی جایی است که این بزرگان جمع میشن و وضع موجود را در زمینه پزشکی بررسی میکنن، وضع ایدئال را ترسیم میکنن و راه های رسیدن از این وضع موجود به وضع ایدئال را برای گردانندگان و مسئولین ترسیم میکنن. این یه فرنگستان علوم پزشکی است و خب وظایف مختلفی هم بر اساس اساسنامش داره. مثلا یکی از وظایفش بزرگداشت از علمای طراز اول مملکته. ما این خیلی جالبه که اولین بزرگداشتی که ما گذاشتیم از شادروان دکتر آرمین بود. دکتر آرمین اون موقع در قید حیات بودن، تا 10 سال بعدش هم در قید حیات بودن، ولی ما وقتی که برای اعلام کردیم که بزرگداشت دکتر آرمینه، در حدود 20 تا نامه تسلیت اومد و مرگ ایشون رو تسلیت گفتن. ولی که ذهن هیچ کس تا اون زمان تو این مملکت آمادگی نداشت که بفهمن برای یه زنده هم میشه بزرگداشت گفت. بزرگداشت فقط مخصوص مردگان نیست، این یه به اصطلاح یک کاری بود که اونجا انجام، یه رو فرهنگ سازی بود و بعدم خب خوشبختانه تعمیم پیدا کرد و امروز شما می‌بینید از این بزرگداشت خیلی زیاد است و دیگه کسی تصور نمی‌کنه که کسی که برای بزرگداشت می‌گیره فوت کرده. خب این فرنگستان تا 4 ساله آقای هاشمی رفسنجانی و بعد جناب آقای خاتمی رئیس جمهور بودن و این احکام صادر می‌شد. ترتیبم این بود که اعضای پیوسته فرهنگستان با رأی مخفی یک نفر رو انتخاب میکردن، به رئیس جمهور معرفی میکردن، رئیس جمهور حکم میدادن و تقریبا میشه گفت که به طور اتفاق به من رأی میدادن. گویی که غالبا من در دوره های به خصوص آخر تمنا میکردم که به دیگری رأی بدن، ولی تمام به من به غیر از خود من به من رأی میدادن تا رسید به دوران به اصطلاح آیه احمدی نژاد و خب همه چیز تغییر کرد. طبق اساسنامه فرهنگستان رئیس فرهنگستان رو و اعضای جدید فرهنگستان رو خود فرهنگستان تعیین میکرد. یعنی این شخصیت هایی که بالاترین مقامات پزشکی مملکت هستن بیش از هر کسی صلاحیت داشتن که این انتخاب ها رو بکنن. اومدن این اساسنامه فرهنگستان رو به کلی به هم زدن و به نظر من استقلال فرهنگستان رو نه تنها به کلی ازش سلب کردن، بلکه این فرهنگستان رو تا حتی سطح یک دبیرستان پایین کشیدن. تمام اختیاراتی که فرهنگستان داشت داده شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی. من امروز هم با صراحت میگم که تردید نیست که صلاحیت اعضای پیوسته فرهنگستان برای انتخاب رئیس یا عضو جدید به مراتب بیشتر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به دلیل آشنایی عمیقی که با این مسئله دارم. ولی به هر صورت اینا همه به جای انتخاب شد انتصاب و چون انتصابی شد بنابراین و رأی افراد مطرح نبود، یه مدیر انتصابی هم برای اونجا بود.